اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وصلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا کذالک بقد احطنا بما لدیه خبرا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و توفیقی است به حمد الله. آیات بینات سوره مبارکه کهف را پیگیری میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 89 با آیات بعد از آن که امشب مطرح خواهد شد. قسمتی مورد بررسی است که ورود به ماجرای شخصیتی به نام ذوالقرنین شد. یسالون که عن ذوالقرنین، توضیح دادیم خدمت عزیزان که بدیهی است که در اون زمان این نام آشناست که از این نام پرسیده می شود و پاسخی که قرآن در این جهت ارائه می کند نه این است که شخص به اصطلاح حقیقی این فرد رو معرفی کند به لحاظ شناسنامی و ویژگی های این چنینی، بلکه رفتارها، کارها و خدماتی که این انسان انجام داده مطرح میشه، یعنی معرفی به لحاظ شخصیت کاری و عمل کرده این انسان رو قرآن بازگو میکند که قابل تأمل است. خواندیم که خداوند فرمود که قل سأتلو علیکم منه ذکرا، به زودی خواهیم گفت بر شما، و بعد اشاره شد که نامکن ناله فی الارض، مکنت، موقعیت اجتماعی مناسب، سیاسی مناسب، اقتصادی قابل توجه خداوند فرمود ما به او دادیم و اسباب کار را هم به او دادیم. گفتیم وقتی خداوند اراده خیر به بنده ای از بندگان می کند، اسباب کار را برای او فراهم می کند. و فرمود و آتیناه من کل شیء سببا فاتبع سببا. اما نکته جالب همین بود که این انسان وارسته از اولین ویژگی های او این بود که از داشته هایی که داشت نهایت استفاده رو کرد، که توضیح لازم در این جهت دادیم، تکرار نمی کنم. اونگاه حرکت کرد سیر خودش رو، حتی اذا بلغ، حرکتی رو به سوی مغرب و مغرب شمس، منطقه غربی، وجدها تغرب، و به مناطقی رسید که خورشید در آبگاه های فرو می رفت. و اشاره کردیم که حالا این حرکت غربی با توجه به منطقه‌ای که مورد پرسش قرار می‌گیرد و وضعیت ذوالقرنین بوده است، یعنی منطقه خاورمیانه امروز و این شرایط، دیگه این حرکتی بوده است که به سوی جایی که می‌توانیم آب‌ها و عین همه رو پیدا کنیم دیگه باید باشه انتهای مدیترانه و باید باشه آب‌های شمال افریقا، باید این مناطق باشد. و به دنبال اون فرمود که بالاخره با جماعتی برخورد کرد که خداوند به اون فرمود که میتوانی اگر اینها شایسته عقوبتن عقوبت کنی اینها رو، اگر ظالمانند و اگر احیانا انسانهای شایستهی هستند ظالم نیستن، با اینها به نیکی رفتار میکنی. و این آموزش الهی رو دریافت کرده بود و همین گونه هم عمل کرد ذوالقرنین. اما روش نیکی رو پیش گرفت، به معنای مبنا رو برای سهولت در سازندگی به اصلاح قرار داد که نوبت قبل توضیح دادم، دیگه فقط میگم که ردشیم خدمت دوستان عزیز. فرمود و اما من آمن و عمل صالحا فلهو، اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه. اگر کسی ظالم است عقوبت خودش رو باید ببیند، یعنی اجرای عدالت از ویژگی های این شخصیت بود، این مجری عدالت بود، مرد اجرای عدالت بود، ظالمان رو پاسخ کافی داد و نسبت به اون کسانی هم که ایمان و عمل صالح، رفتارهای شایسته، جزاء نیک الهی در انتظار اونها. و گفت سنقول له من امرنا یسرا، با این گونه افراد ما با روشی بسیار آسان نیک با سهولت رفتار میکنیم و دشواری و سختی بر اونها نمیگیریم که اساساً راه تبلیغ و توسعه و نشر دین خدا در هر زمانی همین بوده است. کما که در آیین اسلام هم گفتیم پیامبر فرمود بوئست علی شریعت سهلت السمح، من برای یه آیینی مبعوث شدم که در اون سهولت وجود داره نه سختگیری و دشواری بر مردمان. تمام شد. ثم اتبع سببا، از اینجا خواندیم آیه رو امشب. آنگاه مجدد از امکاناتی که خداوند به او داده بود استفاده کرد و پیگیری کرد داشته های خودش رو و خدای سبحان سیر دیگری رو برای ذوالقرنین و یه حرکت دیگری رو مطرح می کند. اما این باره به سوی شرق می رود. حتی اذا بلغ، تا آنجا که رسید به مطلع الشمس، به محل طلوع خورشید، به جایی که خورشید طلوع می کند، یعنی به سوی مشرق. وجدها تطلع، یافت خورشید را که طلوع می کند، علی قوم، بر مردمانی که لم نجعل لهم من دونها سترا، بر مردمانی که ما قرار ندادیم برای آنان در مواجهه با خورشید پوششی و ستری را، اینها مستور نبودند از خورشید. یه تعبیر بسیار خاصی رو قرآن مطرح میکند در این جهت، یعنی این بزرگوار در این سیر شرقی به سمتی حرکت میکند که با جامعه تمدنی به تعبیر ما و مردمی و اقوامی برخورد میکند که خورشید مستقیم بر آنان میتابد و اینها پوششی ندارن که مانع تابش مستقیم خورشید بر اونها باشد. دو معنا برای این شیوه بیان قرآن متصوره که باید ببینیم آیا هر دو معناست یکی از این هاست. معنای اول این است که اینها دارای یه صنعت و امارات و ساختمان هایی نبودن که درون اونها ساکن باشن، اینها بروج مشیده نداشتن، اینها یه اماراتی نداشتن که داخل اون ساکن بشن تا از گزند و از تابش مستقیم خورشید در امان باشن، نه بلکه بدوی بودند. اینها در بیابان زندگی میکردن، اینها در یه مناطق زندگی میکردن که خانه ها و مساکن معتبری نداشتن که درون اون در سایه خانه زیست کنن و زندگی کنن. این یه معناست، از آیه شریفه این استفاده میشه. دوم، شاید این استفاده هم بتوان کرد از آیه مبارکه که اینها به گونه ای بودند که جامعه کافی به تن نداشتند. اینها اقوام بدوی بودند که پوشش کافی نداشتند. اینها لباسشون دیدیم مانند بسیاری از قبائل غیری که هنوز هم میبینیم گاهی بالاخره این سو اون سوی دنیا در دل پاری از مناطق وجود دارن، جماعتی که اینها نوع پوشششون یه جوری است که آفتاب مستقیم به تن میتابد. این دو احتمال در آیه شریفه لم نجعل، اینی که خدا میفهمد ما قرار ندادیم، یعنی وضعشون این بود، یعنی اینها در این سطح و سبک و اندازه زندگی بودند که از امکانات ساختمانی کافی برخوردار نبودند، آفتاب بر اونها میتابید مدام، و اینکه اینها یا پوشش کافی رو نداشتند و از جامعه کامل برخوردار نبودن. جالب اینه که هر دوی اینها رو تو روایت داریم، یعنی در روایت داریم اینها جماعتی بودن که لم یعلمو، اینها نمی دانستن، صنعت بیوتن، اینها با معماری و مهندسی آشنا نبودن، مهندسی عمران، خانه سازی، و از صنعت ساخت و ساز اینها بی بهره بودن، یعنی جماعت بدوی ساده بودن و زندگی و امکانات بسیار ابتدایی داشتن. دوم، باز در روایت داریم نمی دانستن اینها صنعت لباسن، اینها صنعت لباس رو نمی دانستن، با پوشاک خیلی آشنا نبودن و بالاخره اینها یه لنگ و قطیفه ای داشتن به تعبیر قدیمی عامیانه، اینها در حد بسیار ابتدایی پوشش داشتن. و بسیار خب، حالا اینو در مرحله بعدی که بررسی کنیم خدمت دوستان میرسیم که شاید بتوانیم مثلا شناسایی کنیم این موقعیت جغرافیایی رو. خب این رسید به اینجا و با این مردم برخورد کرد و تمام دیگه، قرآن گزارش بیشتری نمیده. مشخص میشه که این جماعت جماعتی نداشتن که چندان مشکلی داشته باشن. در مورد قوم قبلی اینها مشخص بود که امکاناتی بیشتر داشتن، به همین خاطر در بینشون زیادی خواهی ها، ظلم ها، تعدی ها، شرک ها، کفر ها، خیلی چیزها دیده می شد. لذا مأمور شد ذوالقرنین که در قبال ظلمشون بایستد، عدالت رو اجرا کند چنین و چنان. اما در مورد این جماعت دیگه قرآن گزارشی نمیده، مشخص میشه اینا زندگی ساده بسیط ابتدایی داشتن و خیلی مشکلاتی نبود بینشون. اما در این حال این سرکشی رو میکند و این مصلح بزرگ این بررسی رو داره به حال و جماعت این جماعت. در پایان قرآن میفهمد کذالک وقد احطنا بما لدیه خبرا. کذالک یعنی الامر و کذالک، ماجرا این بود، شیوه کار ذوالقرنین و حرکت اون و سیر او این چنین بود و ما از حق میفهمد و ما قطعا احاطه و اشراف کامل داشتیم به حرام که در نزد ذوالقرنین بود در نهایت علم و خبرویت و حقیقت باطن. یعنی کاملا این ماجرا که پیامبر براتون نقل میشه مستقیما از علم و از احاطه الهی گفته میشه، این مستند به سخن الهی، مستند به چیرگی و تسلط خداوند بر این ماجراست، داستان نیست، افسانه نیست، از منابع دیگه گفته نمیشه که دردید کنیم در اون که آیا این صحیحه یا این صحیح نیست، اینجا مشکل داره یا مشکل ندارد، بلکه بر اساس احاطه الهی و چیرگی خداوند گفته میشه. اما در این حال این نکته رو میرساند که حضرت حق یک اشراف کاملی به ماجرای این شخصیت داشت، یه همراهی و یه تسلطی بر امور و وضعیت این انسان خداوند دارد. این تمام شد، شد سیر دوم. ثم اتبع سببا، باز میبینیم که این انسان پویا جویا قدرتمند از امکانات خودش حد اکثر استفاده رو میکند. وقتی خداوند اسباب کار رو به او داده است و فراهم است استفاده میکنه. اصرار کردم نوبت قبل خدمت دوستان که اولین کار در راه موفقیت این است که انسان بداند چه دارد عزیزان، یعنی داشته های خودش رو بدوند، اسباب رو بشناسد، بدون خدا چه داده به اون. دو، یه باور و رضایتمندی از داشته های خودش داشته باشه، بپذیرد داشته های خود، یک بداند، دو بپذیرد و رضایت از داشته های خودش داشته باشه اون چرا دارد، سوم به کار ببنده، به کار بگیرد هر آن چرا که دارد. و عرض کردم این گله وجود داره از همه ما که ما واقعا آن چرا که خداوند به ما داده است یک اول باور نداریم، قبول نداریم، دو اینکه به کار نمیبندیم، به کار نمیگیریم. نتیجه آن است که بسیاری از داشته های ما اینها میماند و ما میرویم و اینها به کار بسته نمیشه. نتیجه اینکه لعزیدن نکم نمیشه، اون رشد ها نمیاد، اون تکامل نمیاد برای ما. خب این بزرگوار از امکاناتش کاملا استفاده میکند، آرام نمیگیرد و حرکت دیگه ای رو شروع میکنه. سمعت و سببا، باز همین اسبابی که داشت و امکاناتی که داشت استفاده کرد و پیگیری کرد و سیر دیگری رو. شواهد نشان میده که حرکت اول به سمت مغرب بود، یه بل سیر غربی داشت، اونگاه سیر شرقی داشت بر اساس آیات شریف، یکی مغرب بود و یکی مطلع شمس و مشرق بود. نشانه ها شاید این چنین است که حرکت بعدی که ذوالقرنین انجام داد رو به شمال می رود، شواهد اینو نشان میده. حالا بررسی کنیم. ثم اتبع سببا، حتی اذا بلغ، تا رسید به یه منطقه‌ای که بین سدین، بین دو سد بود. کلمه سد با سین به معنای مانع دیگه، به معنای مانع، مانع مرتفع، مانع بزرگ و به واقع بلندی، حتی به همین خاطر به کوه هم سد گفته میشه. رسید به یه ارتفاعات بلندی که بین این دو ارتفاعات بلند یه معبری وجود داشت، یه گذرگاهی وجود داشت. بلغ بین سدین، در این مسیر جغرافیایی و سیری که طی کرد به یه منطقه‌ای رسید که بلندی های دو سد، یعنی دو ارتفاع بلند. این سد که میگیم معنا تو ذهنتون سد آب نیاد، همون رو هم که میگیم سد به خاطر اینه که یه بلندی و یه ارتفاع دیگه بالاخره که مانع آب میشه. رسید به یه ارتفاع بلندی، شاید بعضی از لغویون بعدشون نمیاد که ما بگیم سد داریم و سد داریم، یعنی با فتح و با ضم. اگر با فتحه باشد سد به معنای بلندی ها و ارتفاعات طبیعی، اگر سد باشد اون چه که انسان می سازد، یعنی دستساز انسان رو سد میگن، آنی که در خود طبیعت هست سد میگن. اینو بعضی از لغویون مایلن بگن، حالا یا مرتبذیرش هست یا نه، این هست در میان لغویون. پس بنابراین استفاده میشه رسید به چنین منطقی که یه معبر باریکی بود، دو سور و کوه‌ها فرا گرفته است و به این منطقه رسید. وجد من دونه ما، پایین تر از این دو کوه، زیر این دو کوه، وجد من دونه ما قومن، یه مردمی رو دید، یه جماعتی رو دید، یه گروهی رو یافت. وجد من دونه ما قومن لا یکادون یفقهون قولا، که اینها گویا درست سخن را نمی فهمیدند. خیلی تعبیر عجیبی رو قرآن به کار می برد، لا یکادون یفقهون قولا. دو احتمال در اینجا وجود دارد، یه ظرافت هایی هم وجود دارد که من نمیگذرم و عرض میکنم خدمتتون. اول اینکه لا یکادون یفقهون قولا، احتمال سطحی تر ابتدایش اینه که اینها جماعتی بودند که زبان محاوره با ذوالقرنین نداشتند، یعنی زبان ذوالقرنین رو نمیفهمیدن، ذوالقرنین زبان اونها رو نمیدونست. لا یکادون یفقهون قولا، اینها با زبان و ادبیاتی صحبت میکردن که بسیار قریب و بیگانه از منطقه ذوالقرنین بود و خیلی شناخته شده نبود این ادبیات کلامی، لذا وجه محاورهشون مشکل بود. لا یکادون یفقهون قول. احتمال دوم که شاید عمیق‌تر باشد اگر دقت بشه، فرمود لا یکادون یفقهون. خود کلمه فقه رو استعذار دارید، در لغت معنای واقعی و لغت دقیق فقه در زبان عرب یعنی فهم، فقیه یعنی فهیم، یعنی کسی که خوب میفهمد، میگن غلام فهیم، غلام فقیه در کلام عرب، یعنی فهم درست. وقتی کسی خوب یه متنی رو درک میکنه، کاملا بررسی میکند، عمیقا میفهمد، این فقیه. اصلا دانش فقه را، دانش اصطلاحی و مدرسه ای فقه را که فقه میگوین، چون خوب متن رو درک کردنه. یه فقیه هنرش اینه که متن قرآن و متن اطرت و حدیث رو دقیق میتونه بفهمه، بررسی کنه، استنباط کنه، استخراج کنه مطالب رو، بعد میشه فقیه. لذا با این معنا لا یکادون یفقهون قولا بیشتر به این میخوره که اینها اون هوشمندی کافی را، اون استعداد بالا رو برای فهم مطالب دقیقا نداشتن. خیلی سطح فهم این جماعت بالا نبود، یعنی نظر اول اینه که اینها به لحاظ زبان و گفتار مشکل داشتن، زبان مشترک نداشتن. دوم این بحث فهمه، زبان مهم نیست، بالاخره جوری ترجمهش میشه. ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان، پس زبان همدمی چون دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. یعنی اینجا بحث زبان حل میشه، اما اون فهم، اون درک. لا یکادون یفقهون قولا، هر دو احتمال در اینجا داده میشه. اما یه نکته ظریفی اینجا وجود داره که مفسران کمتر توجه کردن، و اون اینه که قرآن میگه لا یکادون، از یه فعلی استفاده میشه که اینو میگم از افعال مقاربه است، کاد یکادو. ویژگی این فعل اینه، عجیبه، یه وقتی اینو گفتم خدمت دوستان به عنوان یک معما در کلام عرب، معما گاهی میگیم لغز، لغز یعنی معما، یه چیزی میگم گاهی چیه، مثلا عجایب صنعتی دیدم در این دشت فلان، این چیزها رو میگفتن به عنوان معما مثلا فلان. انهوی یهاز العصر ماهی لفظتون جرافی لسان جرح من و سمودی ازا ازهرت فی صورت نفی اثبتت و این اثبتت قامت مقام جهودی. آقای نحوی که خیلی سواد داری به من پاسخ بده، این چه کلمه بوده که از قدیم در لسان سمود و جرحم و اعراب گذشته هم جاری بوده است؟ ویژگی اون اینه که اگر به شکل مثبت بیاد این فعل منفیه، اگر به شکل منفی بیاد، لای منفی، مای منفی، یک عدات نف اولش بیاد، این فعل مثبت معناش. خیلی جالبه، یعنی دقیقا عکس عمل میکنه و اون کاده است، کاده یکادو. و این یکادو لذین کفرو، آ در مورد پیامبر توانستن کفار با چشمشون و زخم چشمشون پیامبر رو بزنن و تیر نگاهشون رو پیامبر بزنن؟ نه. و این یکادو لذین کفرو، مثبت داره میاد این یکادوی، آه منفی معناش، یعنی نشد. از اون طرف در مورد ماجرای موسی و بقره بنی اسرائیل و ذبحوها، این گاو رو بالاخره با تمام ایرادات بنی اسرائیلی کشتن، بنی اسرائیل ذبح کردن، ذبحوها. اما و ما کادو یفعلون، مای نافیه میاد، و ما کادو یفعلون، و مثل که نمیخواستن این کار رو انجام بدن. بخیر، انجام دادن یا نه انجام دادن، مثبت معناش، اما ظاهرش منفیه. این نکته ظریفیه که گفتم، عرض کردم مفسران چون توجه کم تر کردن خواستم خدمت دوستان بگم. فرمود لا یکادون یفقهون قولا، به شکل منفی اومد کاده، یعنی بالاخره اینا میفهمیدن یا نه؟ میفهمیدن، اما مشکل داشتن. یعنی اینها دارای فهم بودن اما فهم کمی داشتن. اینها زبانشون میفهمیدن زبان هم رو به دشواری، به سختی، در حدی که مثل این که نزدیک بود که زبان هم رو نفهمند. پس بنابراین این ارتباط برقرار میشد، این فهم بود اما به این شیوه. وجدم من دون هما، در کنار این دو بلندی و این معبر و این گذرگاهی که به دو کوه منجر میشد، یه جماعتی رو دید که اینها یه هوش بالایی، ذریب هوشی بالایی نداشتن، یا اینکه ادبیات کلامی و زبانشون این زبان سختی بود، دیریابی بود. بخیر، بعضی از زبانها هست، اینا زبان آسانی نیست. یه زبانی که 480 تا حروف الف باشه، این زبان آسانیه نسبت به زبان پارسی؟ نه، خب مسلم زبان سخت‌تری است دیگه. فرض کنید، نمیگم این اون زبان، به طور کلی عرض کردم، لا یکادون یفقهون قولا. قالو یا ذوالقرنین، اینها رو کردن به جناب ذوالقرنین و همین مردم گفتن که ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض. گفتن یأجوج و مأجوج اینها فسادگران در این زمینند و این سرزمینند، اینها خیلی ما را اذیت میکنند و اینها هجوم میکنند، حمله میکنند و اینها تباهی و فساد به بار میارند. میشه یه کمکی به ما بکنی، یه کاری برای ما بکنی؟ چه کاری؟ فهل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینهم سدا. میشه آیا ما به شما یه خرجی بدیم؟ خرج ما یخرج من المال، چیزی که از مال انسان بیرون میاد، یعنی هزینه. وقتی شما چیزی از مال برمیدارین، هزینه میکنین، خارج میکنین از مالتون دیگه، چک مینویسین، از حساب کم میکنین، از جیبتون در میارید دیگه. دخل و خرج، بالاخره اون که میاد داخل میشه، اونی که میره چی میشه؟ خارج میشه، میشه خراج. لذا به مالیات و امثال اینهایی که میدادن چی میگفتن؟ خراج ولایت. بالاخره این خراج بود، مالیات بود. آیا فهل نجعل لک خرجن، میشه ما به شما هزینه بدیم برای این کار؟ برای چه کاری؟ الا ان تجعل بیننا و بینهم، که قرار بدی بین ما و بین این یأجوج و مأجوج، این قوم مفسد، سدن. این کوه یه طرف ارتفاع پیچیده، یه بلندی داره، کشیده، سر به فلک کشیده این طرف، اما یه معبره و یه گذرگاهه که این یأجوج و مأجوج از این گذرگاه حمله میکنن، از این معبر گذر میکنن و یک بار هجوم میارن، حمله میکنن بر ما و فساد و تباهی و غارت ایجاد میکنن و ما موندیم در قبال اینها. میشه شما این معبر رو ببندی؟ این رو یه استحکام نظامی قویی بسازی اینجا که ما یه مسئولیتی و امنیتی پیدا کنیم. آیا میشه این کار رو برای ما انجام بدیم و هزینه بدیم؟ ما تکنولوژی لازم رو نداریم، ما توان طراحی و مهندسی این کار رو نداریم، اما پولش رو داریم، حاضریم هزینه کنیم و این پروژه رو شما برای ما اجرا کنید. آقای ذوالقرنین، من قبلش فقط برگردم این جمله رو بگم، انشاءالله میگم خدمتون یا امشب یا اگر شب دیگری فرصت شد. کلمه یأجوج و مأجوج قبلا هم اشاره کردم در این سوره. بعضیا اصرار دارن که بالاخره هر واژه‌ای که در قرآن هست این رو ریشه عربی بر اون قائل باشن، حالی که میدونید اسامی که دیگه اینا عربی نیستند. یه اسمی که شما از یه زبان میاد توی زبان دیگه، خب این اسم همون اسمه. شما اسم پارسی خودتون رو، یه کسی مثل بهرامه، خب برید تو زبان عربی این رو ترجمهش میکنن؟ نه دیگه، قال بهرام میشه دیگه، بهرام گفت مثلا چنین چیزی رو دیگه. این همون کلمه است. اسامی به تعبیر علمی تر اعلام، علمها، نامهایی که برای اشخاص، مکانها، غیره وضع شدن، اینا که ترجمه نمیشه. تو انگلیسی شما یک اسمی رو میارید تو فارسی میگید رئیس جمهور فلان، خسفیر فلان، آیا ما یه ترجمهش میکنیم تو فارسی؟ معادل سازی میکنیم؟ نه. خیلی از اسامی این چنینن. اما خب یه عده اصرار دارن، آیا اینکه یأجوج و مأجوج ریشه عربی داره یا نه، اینا اسمن، علمند. که در ادامه خواهم گفت خدمت دوستان. لغویون عرب بعضیاشون مقیدن بگن این یعجوج و ماجوج از ماده عجیج و نار اومده، از ماده عجه اومده، یعنی شعله کشیدن، یعنی زبانه کشیدن. یعجوج و ماجوج یعنی یه قوم سرکش آتشین، آتش مزاج. گاهی تو پارسی میگیم عجب آتش پاره است، آتش پاره. اینا یک چنین مردمانی است، و حالی که به ظاهر این چنین نیست، یعنی به لحاظ علمی این چنین نیست. این دو کلمه عربی نیست، غیر عربی ان، عرض میکنم خدمتتون. خب ان یعجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، و این خواسته رو داشتن. ببینیم پاسخ جناب ذوالقرنین به این تمنای این جماعت چیست. قال ما مکننی فیه ربی خیرون، اینا گفتن آقا ما امکانات مالی میدیم، شما این کار رو بکن. در یه نهایت سخن گفتن موحدانه و زیبا گفت که آنچرا که خداوند به من مکنت داده است و توانایی مالی و اقتصادی و امکانات من است، اتبع سببایی است که بالاخره و آتیناه من کل شیئن سببا، همه چی ابزار رو خدا به ما داده است. این خیرون، این خیلی برای من شایسته تر و بهتر و فزون تر است از آنچه شما بخواهید برای من منابع مالی تأمین کنید. من تکیه بر منابع الهی دارم، حاجت به مال و سرمایه شما در این کار ندارم. میکنم این کار رو براتون، اما نه با هزینه شما، بلکه با آنچه خداوند به خود من عنایت کرده است. خیلی زیباست، میگه آنچرا که خداوند به من مکنت داده است. ربی تأکید میکنه، پروردگارم که پرورانده است مرا در آن. این یقینا بسیار شایسته تر و نیکوتر است و فراوانتر است از آنچه که شما بخواهید به من عنایت. خب این سخن انسانهای بزرگ، انسانهای موحد، نوعا این گونه سخن میگویند. یعنی تا که این جمله رو میخونیم سریعا یادمون میاد سوره مبارکه نمل، جناب سلیمان بعد از اینکه اون هدایا رو ملکه سبا براش فرستاد گفت و ما آتانی الله خیر مما آتاکم بل انتم بهدیتکم تفرحون. اونی که خدا به من داده اون کجا برای من، و اینی که شما چهار تا بالاخره هدیه چیزی دادید که دندان ما رو کند کنید این کجا. و برو این دام بر مرغی دگر نه که عنقا را بلند است آشیانه. این مرد بزرگ الهی هم همین منطق رو داره، گفت داشته ها و داده هایی که خداوند به من داده است برای من شایسته تر و کفایت. اما بالاخره یه کاری میخواید بکنید، یه خدمتی باهاتون انجام بدم، نمیشه که شما از دریا رد بشید پاتون تر نشه. فعینونی به قوه، فکر طرح از من، اجرا هم خود من اجرا میکنم، سرمایه مالی این پروژه هم با من، اما نیروی انسانیش شما بدید. فعینونی به قوه، به من کمک کنید با قوه. قوه دقیقا ببینید یعنی نیرو، هم دقیقا معادل همین کلمه میشه کلام به کار بردم، یعنی میشه هیومن سورس، منابع انسانی، نیروی انسانی. شما نیروی انسانی رو من بدید و عوامل رو بدید، من به کار میبندم، طرحش میدم و اجرا میکنم. فعینونی به قوه، اعانت کنید، یاری کنید من را با عوامل انسانی، نیروی کار با شما. تا اجعل بینکم و بینهم ردما، تا بین شما و بین این جماعتی که از اینها میترسید و این آسیب و خطر رو دارن و این فساد رو ایجاد میکنن و تخریب برای شما ایجاد میکنن، من رد می ایجاد کنم. اونا گفتن سد بزن، ذوالقرنین گفت رد می ایجاد میکنم. ردم از سد بالاتر است، یعنی مانعی که الحاجز بین شیئین، اون مانعی که بین دو چیز در اوج صلابت و اقتدار است، در کلام عربیش میگن ردم. یه پله مفهوم قویتر، محکمتر، پرصلابتتر رو از صد میرسانه، اون چیزی بالاتر از خواسته شما براتون میسازم، فوق انتظار شما براتون یه چنین کاری رو انجام میدم، یه استحکام نظامی قوی ایجاد میکنم که مانع نفوذ و شبیخون ها و حمله های این جماعت مفسد باشه. خب شروع می کند به اجرای این پروژه. اینو در چند مرحله اجرا می کند. مرحله اول گفت آتونی زبر الحدید، ابتداعا از شما زبر الحدید می خواهم، بیاورید برای من زبر الحدید. زبره زبر، قرفه قرف، زبره به معنای قطعه و پاره، تکه و پاره. برای من تکه تکه و پاره های آهن بیاورید. من یه مقداری نیاز به سنگ آهن و تکه های آهن دارم. آتون. البته این جمله از کنم که زبر داریم ما تو قرآن و زبر داریم. زبر و کل شیء فعلوه فی الزبر به معنی کتابه. اون چیز دیگه از ربطی به این نداره. زبر به معنای قطعه پاره. آتونی زبر الحدید. برای من قطعات و تکه های آهن. هر چی دارید برید منابع آهنتون رو بیارید و برای من. حتی ازا ساوا بین صدفین. تا جایی گفت بیارید که بین این دو بلندی و کوه رو پر کرد با تک آهن و با آهنها. اینو با سنگ آهن و پاره آهن و هر امکانات آهنی که داشتن بین این دو بلندی رو چه کرد؟ پر کرد. یعنی به جایی رسوند که ارتفاع رو برابر ساوا. این سر کوه، این سر کوه، این وسط معبر، این معبر رو آهن ریخت، آهن ریخت، ریخت قطعات آهن، سنگ های آهنین تا این رو برابر کرد. یعنی کاملا این معبر رو چه کرد؟ بست، منصد کرد. جناب زلغر این مرحله اول اجرای این پروژه بود. این سازه‌ای که می‌خواست بسازد. بنیاد این سازه با چی بود؟ با آهن. ساوا بین صدفین. صدف به معنای همون بلندی و ارتفاع. جانب الجبل گاه معنا میشه در لغت عرب. قالن فخو حتی اذا جعله نارا. گفت خب حالا بیارید یه ماده مشتعلی بیارید و اسباب دم و دمیدن بیارید و بدمید بر روی این آهنها. الان ما آهن رو اینجا چکار کردیم؟ دپو کردیم، بستیم. حالا باید این آهنها رو ما چه بکنیم؟ در حالت حرارتی اونچنان به اون بدیم که یه مقداری حالت انبساط پیدا کند، یه مقداری حالت صلابتش کم بشه، حالت نرمی پیدا کند، حالت ذوب شدگی پیدا کند که ترکیب بشه که این اجزا آهن با هم چه بشن؟ پیوسته و متحد و یه آلیاژی رو حالا میخواد درست کند، ترکیب این چینی ایجاد بشه. قالن فخو حتی ازا جعلهون. اینا گفت نفخ کنین تا اینکه این رو تبدیل کرد به آتشی و روی این عرض به خدمتون آهنها و اینها گداخته شد. آهنها گداخته شد و اینها حالت به اصطلاح یه مقداری ذوب شدگی پیدا کرد، فرو رفته در هم شد. قال آتونی افرق علیه قطرا. حالا برا من قطر بیارید. قطر، قطر در لغت به معنای مس مذاب، سرب مذاب، روی مذاب. به این فلزات گفته میشه وقتی اینها گداخته میشن میشه قطر. اما اونی که اینجا مناسبه قطعا همون که لغویون میگن مس گداخته است. گفت برای من مس بیارید تا من مس گداخته رو بریزم بر روی این آهن. افرق، تعبیر افرق، افراق همان است که میگید ربنا افرق علینا صبرا. خدایا پیمانه های صبر تو بر قلب و جان ما فرو بریز، وجود ما رو مبلوف کن و سرشار کن از صبرت. میگه در یک حجم عظیمی باید بیارید این قطر رو و این مس گداخته و مذاب رو که بریزیم بالای این به اصطلاح آهنهای داغ شده و حرارت دیده و نرم شده که یک روکش و یک پوششی از مس روی این مجموعه استحکام و این سازه ما رو بگیرد که هم یه ترکیبی میشه یا آلیاژ بسیار قوی میشه. و نکته امتیازش اینه که اگر ما این رو از آهن صرفا میساختیم مشکلش چه بود؟ مشکلش پوسیدگی بود، اکسید فرو بود، زنگ آهن بود. و برای این که آقا میدونیم مس فلزیست که با ترکیب اکسیژن هوا حالت زنگ زدگی پیدا نمیکنه دیگه، این حالت رو نداره. لذا الان میبینید در بسیاری از صنایع نظامی غیره از مس استفاده میشه به دلیل همین خاصیتی که مس داره، عدم ترکیبی که با اکسیژن داره. خب گفت که بیارید تا افرغ علیه قطرا، تا من بریزم بر این مس مذهب و گداخته را که بگونه ای باشد یه استحکامی، یه به اصطلاح سازه فلزی ترکیبی عجیبی رو این مرد می سازه چند هزار سال قبل که فمس تا او ان یظهرو، که به هیچ وجه امکان نداشته باشه، توان نداشته باشن که بتوانند یعجوج و معجوج بران برایند، انیز هروح یعنی که بیان بالای اون بتونن ازش بگذرن، امکان نداشته باشه. به گونه بلند و پرسلابت و استوار و کشیده ای که امکان بالا آمدن نداشته باشن، و مس تطاع او لهو نقبا، و امکان این که بخوان سوراخش کنن، حفره ای بزنن این رو، از زیر اون هم راهی پیدا بکنن و ایجاد کنن نداشته باشن. هم به لحاظ ارتفاع و بلندی اون قدرت و صلابت رو دارد، هم به لحاظ استواری و سختی جنسش امکان نفوذ نداره، نفوذ ناپذیر است. یه چنین چیزی رو ساخت و این کار رو کرد. فمس تا او انیزه رو و مست تا او. ببینید هر دو، یکی باب استفعال به کار برده میشه، اون دیگری با حذف تا میاد، یعنی فمس تا او انیزه رو، اما فمود و مست تا او لهو نقبا. اولی رو با لفظ کمتری میگه از همین ماده، خداوند دومی رو با لفظ بیشتری. اینا ظرافت‌های عجیبیه تو قرآن خداوند به کار میبره. اون نقب کردن و سوراخ کردنش کار مشکلتری بود، لذا استطاعو آمد و مستطاعو. اما بالا اومدنش که آسان‌تر بود با فعل کوتاه‌تری گفت، فمود فمستطاعو. نه اینها میتونن بیان بالا، نه میتونن نقبش بزنن و سوراخ کنن. خیالتون کاملا راحت باشه. تمام شد، پروژه رو اجرا کرد. حالا این زمان پروژه و طول پروژه و هزینه پروژه و تمام اینا دیگه خداوند رو در قالب یه دو آیه مختصر بازگو میکند. این کار انجام شد. قال هازا، قال گویندش کیه؟ ذوالقرنین. کار رو تمام کرد، بعد خطاب کرد به این جماعت. قال هازا رحمتون من ربی. خب این پروژه تمام شده، میخواد افتتاح بشه، رمانش رو ببرند و تقدیر کنند از جناب ذوالقرنین، رو که آقا چه کاری کرده است، کارستان و بی نظیر و چنین سازه ای رو انجام داده است و ساخته است. نه نه نه، این خبرها نیست. اولیاء الهی، موحدان بزرگ، اون چرا که انجام میدن به هیچ وجه من الوجوه به شخص خودشون نسبت نمیدن. میدانن که ما شاء الله ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. میدونن اگر اراده الهی، اگر حول و قوه الهی نباشد، هیچ کاری در این عالم محقق نمیشه. به تمام معنا توحید عینی و عملی رو اینجا نشان میده و در گفتار خودش، همانی که از همه بزرگان میبینیم. بالاخره میبینیم وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی گاهی باید خودشون رو معرفی میکردن نبی مکرم. انا سید و ولد آدم، من آقای فرزندان آدمم. اینی که ما میگیم انسان اشرف مخلوقات، پیامبر اشرف ممکناته، به معنای واقعی پیامبر این معنا. انا سید و ولد آدم، من آقا و برترین فرزندان آدمم. آب به دنبالش فهمد ولا فخره، اینو بر فخر نمیگم، این انات الهی است، نمیگم این فخری باش. انا اول و من اخذ باللبا یوم القیامه، من اولین کسی هستم که لواء حمد الهی رو به دست میگیرد فردای قیامت. آن میگد ولا فخره. من اولین کسی هستم که اقدام به شفاعت میکند، بعد میگه ولا فخره. این اولیت خودم رو برای افتخار نمیگم، اینا رو مظاهر رحمت خدا من میدانم که دارم مطرح میکنم. بالاخره با تمام اون امکانات، اون تصور بفرمایید تاریخ جناب سلیمان رو، بعد این کارگزاران سلیمانی به حد یه چشم به هم زدن و طرفت و عینی. انا آتی که بهی، او گفت قبل از اینکه جا بلند شی گفت من برات میارم این تخت ملکه سبا رو، قبل ان یرتد الیک طرفک، چشمتو ببند باز کن، من میارم برات جناب سلیمان. این آصف برقیا وسیع سلیمان این کار رو انجام داد، چشمشو بس باز کرد تا دید بله تخت ملکه سبا مقابلش جناب سلیمان. چی گفت؟ اولین جمله گفت هازا من فضل ربی، هازا من فضل ربی، لیبلونی اشکر ام اکفر. این فضل خداست که من در قبال این فضل چگونه عمل کنم، آیا شاکرانه عمل کنم یا کافرانه و ناسپاسانه. این عزیزان راز بزرگی بزرگان و موحدان اینه که هیچ کار خودشون رو به خودشون نسبت نمیدن، لذا کارشون ماندگار میماند، جور جوهر و رنگ الهی میخورد، لذا ماندگار و باقی میماند، میدرخشد. اما وقتی انسان چیزی رو از خودش میدونه دیگه تمام کار، این دوامی نداره، بقایی نداره، نفوذی نداره، درخششی نداره. گفت که هازا رحمتون من ربی، این رحمت پروردگار من. فاذا جاء وعد ربی، و این را هم بگم به شما، و هنگامی که وعده الهی بیاید، وقتی اینطور مطلق گفته میشه وعد ربی، با ادامه آیه مشخص میشه این دیگه بزرگترین وعده خداست. فاذا جاء وعد ربی جعله دکا یا دکن، هم قرائت دکن داریم در آیه شریفه، هم دکا داریم. وقتی اون وعده بزرگ الهی بیاد، آنگاه خداوند این استحکام پرصلابت قوی را خرد می کند، از میان می برد، بر می کند، همون گونه که کوها را بر می کند، همون گونه که سیرت الجبال، همونطور که استحکامات اصلی زمین برداشته می شود، اهن منفوش می شه، پشم و پنبه زده می شه، این استحکامی هم که من به اذن الهی ساختم، خداوند اون زمان این رو هم از میان میبرد. خب حالا این کدوم وعده و این چیه؟ بعد فرمود و کان وعد ربی حقا، این اون وعده‌ای که بی برو برگرد قطعا خواهد شد. خب اون وعده اصلی خداوند نیست مگر وعده قیامت، که در سوره مبارکه انبیا هم حتی اضافت حد یعجوج و معجوج و هم من کل حدب ینسلون، ادبیات قیامته، یعنی اشراط و ساعه. از این بزرگوار میگه این رحمت خدا به شما، و بدونید از نشانه های قیامت تخریب این سازه ایست که من ساختم، این از نشانه های قیامت است و از مقدمات قیامت است. اینم عجیب، این قسمت این سوره و آیه هم از شگفتی های سوره مبارکه کهف. بعد و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، که دیگه وارد میشه بحث، چون به این بهانه بحث قیامت اومد، اصلا خداوند و هر از ناج جهنم یومئذ للکافرین عرضا و نفخ فی الصور، دیگه وارد قیامت میشه که انشاءالله با هفته آینده مطرح کنیم. خب من این جمله رو عرض کنم، خداوند از انسانی سخن گفت که دو ویژگی این رو مطرح کرد، یه انسانی که در نهایت قدرتمندی، در نهایت توانمندی است، دو اسباب و ابزار کار رو دارد، سه از تمام فرصت ها و نعمت های الهی به بالاترین شکل استفاده می کند. برای چی؟ برای دو چیز، یعنی قدرتش، امکاناتش صرف دو چیز میشه، یک اجرای عدالت، دو اجرای امنیت. یک اجرای عدالت در برخورد با اون جماعتی که در مغرب بودند، دو اجرای امنیت برای این جماعتی که به او پناه بردن. ازش چی خواستن؟ امنیت خواستن در قبال یعجوج و ماجوج. یعنی این مصلح بزرگ اجتماعی، این انسان وارسته، توانمند، قدرتمند، پویا، جدی امکانات خودش رو استفاده میکند در سطح کلان برای ایجاد عدالت و امنیت. عدالت و امنیت بسیار. خب یه نمونه رو قرآن اصلا داره نشان میده، یه شاهد عجیب رو نشان میده که خب حالا این آیات تمام شد، مشخص شد، گفته شد، و همونطور که نوبت اول عرض کردم، بالاخره این از هان دیگه آرام نمیگیره. ما هم الان دیگه، الان وقتی آیات خوندیم، ذهن هممون الان جبل، خب آقا این ذوالقرنین کیه؟ دوست داریم بگیم آقا کیه؟ میشه بگید مثلا ممکنه کی بوده، مثلا چطور بوده؟ این سوالی است که دقیقاً بعد از نزول این آیات پرسیدن مسلمانان، گفتن آقا یا رسول الله، بعد از امیرالمومنین، آقا این ذوالقرنین کیه؟ و بعد اون روایت که اون شب خوندم، فرمودن که بدونی ذوالقرنین این به اصطلاح نبی نبود، ما کانه این نبی نبود، ملک هم نبود، فرشته هم نبود. چون دی گفتن آقا این فرشته‌ای بوده اصلا، آقا این که انسان نبوده، ذوالقرنین یکی از فرشته‌های الهی بوده، اسمم داشته حتی، این تو داستان‌ها افسانه‌ها هست، اسمم براش گفتن چنین و چنان. مثلا فرض کن گفتن نه این یه انسان بود، پیامبر هم نبود و یه مصلح بزرگ اجتماعی و یه انسان و توانمند و قدرتمندی بود که عبد صالح خدا بود، بنده شایسته‌ای بود. اینو امیرالمومنین گفتن، اون شب روایات رو اشاره کرد. به این قانع نشدن مردم، گفتن لا این پس بشره؟ بله. این جن نیست؟ این فرشته نیست؟ نه، انسانه. خب بعد بفهم کی بوده، کدوم انسان بوده. اینو من دیگه بگم خلاصه کنم خدمت دوستان عزیز، پرونده رو ببندم ان شاء الله. گزینه‌های مختلفی مطرح شده است در طول تاریخ تا الان که خدمت عزیزان هستم. برای شناسایی این جناب ذوالقرنین تلاش زیاد شده در این 1400 سال که شناخته بشه. مفسران، قرآن پژوهان تلاش‌های زیادی کردن. خلاصه آرا و نظریاتی که قابل طرحه در سه کلمه خلاصه میشه، یعنی سه گزینه از بقیه ی 7-8 تا گزینه‌ای که مطرح شدن سرامدترن و بیشتر میشه مطرح بشن. گزینه اول که گوینده این گزینه ابتداعاً شاید سابقه قبلیش رو من ندیدم قبل از ابو ریحان بیرونی. ابو ریحان بیرونی این دانشمند ایرانی میگه این رو. بعد مقریزی ادامه میده مسیر رو و پیگیری میکند و بعضن دیگران. اما این احتمالی است که در دل تاریخ مدفون شد، جلوتر نیومد، ثابت نشد. گفتند آقا این ذوالقرنین یکی از ملوک طبابعه بوده است، از طبع بوده است. طبع کیان؟ حاکمان یمن. فرائنه حاکمان دوری از سلاطین دوری از حکمرانان مصر. اکاسره کسراها و حکمرانان ایران. خاقان حکمرانان چین. طبابعه طبع حکمرانان یمن، زمانی که اوج تمدن یمن بود، که ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، تمدنی که نمونه نداشت. قرآن میگه آقا اون سد ارم و اون مسائل و اون چنانی این استحکام همون بوده احتمالاً. و اینها چرا ذوالقرنین زو اسم یعنی پیشوند ابتدایی ملوک یمن بود و انسان‌های می‌بینید ما در تصویر کم ما در اقوام ایرانی خودمون وند پسوند کدوم فامیل هاست؟ لورهای از این کمال وند، جلیل وند. این وند قطعاً دیگه اگه دیدی کلمه وند رو دیدید بدونید از قوم عزیز چیه؟ لور است دیگه. این لوره. البته منهای خداوند. اینو که میگم اجازه دارم چون یه شبیه هست. دانشگاه عراق، اونجا دوره بود دانشگاه آزاد عراق، تدریسی بود یه هفته تمام شد، اومدن دو تا از این دوستان عزیز منو بردن به علی گودرز برای سخنرانی. شب برف هم بود تو مسیر، این پدر و پسر بودن، خدا حفظ کند اونا رو. میخواستن که این مسیر به من آسون بگذره، سخت. گفتن آقا شما میگید که نباید برای اقوام چیزی گفت، اما خودمون که برای خودمون میتونیم بگیم. چی بگم دیگه؟ گفتم هر چون مایلید، اختیار با خود شماست، احترام امامزاده دست متولیش. بعد اونجا یه مطالب خیلی زیادی رو گفتن که من مسیر رو نفهمیدم واقعا، اونقدر ما رو بالاخره تنوع ایجاد کردن. من جمله این بود که میگفتن یکی از همشریهای ما گفت خدایا ما خوشحالیم از این که تو هم از خیشهای ما هستی، چون تو هم خداوندی. این بزرگوار میگفت برای من. بله این وند. حال ببینید این یمنی ها زو پیشوندشونه، زو نواز، سلاطینشون زو کلا، زو نواز، نواز اون شاعر، زو نواز، زو نواز. به دلیل این پیشوندی که وجود داشت و موقعیت یمن و غیره، شاید این بزرگان مثلا ذهنشون رفت به گمان زنی هایی که ذوالقرنین از سلاطین یمن بوده است. اما خب نشد، این ثابت نشد، شواهد تاریخی این تاییدش نکرد، لذا این نظر محو شد، دیگه پایدار نشد در آراء بعدی. نه موقعی شاید 200 سال مثلا مطرح بود، تموم شد. نظر بعدی اومد، احتمال بعدی و احتمال دوم. من یه مقداری زمان رو هم در نظر دارم و این بحث هم چون ورود کردم باید تمامش کنم، لذا آمادگی داشته باشین دوستان عزیز که این بحث رو من بتونم دقیق تر بگم و نزنم، حذفش نکنم از بحث با اجازتون. گفتند آقا میدانید این ذوالقرنین قرآن کیه؟ ما یه شخصیتی داریم که این 4 قرن قبل از میلاد مسیحه و این یه شخصیتیه که آقا حرکت کرد، اومد با تمام قدرت و اقتدار وارد شد به آبهای شمال افریقا، به شاخ افریقا، مصر، فتح کرد منطقه مصر و در اونجا شهر ساخت، اسکندریه. هنوز باقی است، اسکندریه ساخت. بعد حمله بعدی و هجوم بعدی خودش رو شروع کرد، آمد تمام این منطقه خاورمیانه رو زیر پا گذارد، رسید به ایران، تمام یادگار سلاطین پیشین ایران رو و تخت جمشید را، پاسارگاد را، به قول خودشون به قول زبان خودش پرسپولیس را به جایی رسون که الان میبینید، تخریب کرد، از میان برد یادگار تمام سلاطین ایران و هخامنشیان رو از بین برد و بعد هم پیشتر حمله کرد و رفت مناطق جلوتر رو و دنیای اون روز رو به تمام معنا فتح کرد. این فتح کرد. کیه این اسمش؟ اسکندر رومی. گفتن آقا ذوالقرنین قرآن اسکندر رومی است. برای این که زود تو ذهنتون بیاد، شما هر استحکام قوی مستحکم رو به چی تشبیه میکنید؟ میگید مثل چیه؟ مثل سد اسکندره. میگن آه این سد اسکندرم اسکندر مقدونی، ذوالقرنین قرآن اسکندر مقدونی است. خب این که نه که من به این سادگی بگم، آقا تو کتاب ها نوشتن تا این امروز، بعضی از مفسرین تا همین الان هم همین رو نوشتن، گفتن این ذوالقرنین قرآن است و شواهدش هم اینه. ما تنها کسی رو پیدا میکنیم که این سفرها رو داشته این بوده، این سیر شرقی داشته، غربی داشته، به شمال رفته، این مناطق رو، دنیای اون روز خودش رو فتح کرده است و شواهد تاریخی اون تا الان باقی است. و جالب این که ادبیات پارسی رو وقتی نگاه میکنید پر از این ادعا. فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نوار که نو را حلاوتی است دگر. از فرخی شروع کنید و بیایید همین طور عرض به خدمتتون جلو. اصلا شما نظامی اسکندرنامه داره یا نداره؟ اسکندرنامه داره دیگه، همین اسکندره. فردوسی در مورد اسکندر بحث داره و بزرگان ادب دیگه، حتی دیگه مقدار لطیفترش کنم، بالاخره جناب حافظ برخلاف همشهری خودش سعدی که سیاح بود و جهانگرد بود، شما در گلستان شما بحث جامعه دمشق رو میبینید، حلب رو میبینید، نظامیه مرا در نظامیه ادرار بود، بغداد رو میبینید، این مرد سیر و سیاحت بود. اما جناب حافظ نه، اصلا از سفر میترسید. یه وقتی دوستان اصرار کردن بردنش تا کنارهای هرمز، بعد دریا طوفانیه، میخواستن برن هند، نرفت، گفت نه ما میریم همون شیراز، برگشت و همون چه عجله دیر میشه، بعد میریم انشالله سفر رو، برگشت شیراز. بله، یه وقتی دیگه دوستان تونستن دوستان یزدی غالب بشن و بردن جناب خواجه رو به یزد. آقا سوزناکترین غزلیات حافظ مال این تاریخه. چی گفته است؟ تا به جایی که خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. یزد شد زندان سکندر، دارالمؤمنین شد زندان سکندر و یادگار به هست این، یعنی اون منطقه جغرافیایی زندان سکندر یزد. آقا این تو ادبیات هر کجا بخواید نفوذ پیدا کرده است، با حالی که به هیچ وجه من الوجود هیچ صحت تاریخی بر این عقیده وجود نداره. اسکندر کیه؟ ما میگیم اسکندر الکساندروس، الکساندروس هم اسکندر دیگه، رومیه دیگه، فرزند فیلیپ یا فیلیپس. هنگامی که به دنیا آمد، پدر فرزندی این فرزند رو نپذیرفت، یعنی او را فرزند مشروع ندانست. تاریخ برید نگاه کن. در دیگه به قدر تنوع امشب ایجاد شد، در 32 سالگی هم اووردوز کرد، اونقدر خورد که مرد. این تاریخ کاملا نوشته است، یعنی برید نگاه کنید قاموس کتاب مقدس جیمز هاکس نوشته. همین شبی من مجدد مرور کردم که اشتباه نگم، گناه کسی نشویم. اووردوز کرد، در 32 سالگی مرد از شدت شرابخوری. این چنین توفه است، خونریز جانی، هرچی هم بخواید انسان کشت. بعد این میشه عبد صالح خدا که قال هزار رحمتون من ربی، میشه همین شخصیت مصلح عدالت گستر امنیت آور که برای دستمالی قیصریه رو با آتش بکشند. این همینه؟ خب نه، این کنین نیست. حالا این از کجا ریشه گرفت؟ دیگه زدیم بر سفر اندان و هرچه باد آباد. ریشه این مشکل و این تحریف تاریخی متاسفانه برمیگرده به فلاسفه و حاکمای ایران. یعنی ریشه برمیگردد به کی؟ به جناب ابوعلی سینا. ابو علی سینا فلسفه ارسطویی رو انتخاب کرد. حکمت ابو علی سینا حکمت چیه؟ مشاء. حکمت مشاء دیگه. فلسفه ارسطو رو انتخاب کرد، نه افلاطون رو. اما برای تطهیر این فلسفه در میان جامعه اسلامی، جا انداختنش، نیاز به این بود که بالاخره یه جوری یه کاری بکنن، یه تلاشی بکنن. و بهترین تلاش این بود که اینها اومدن گفتند آقا این ذوالقرنین قرآن که میبینید اسکندره، و اسکندر هم افتخارش این بود که شاگرد کیه؟ ارسطویه. آقا این همونه. شد آقا ارسطو در کجا را پیدا کرد؟ در قرآن پا پیدا. شاگرد شد جزء اعلام قرآن. و از این طریق راهی شد برای اینکه حکمت ارسطویی با یه نگاه بهتری مقبول متشرعین باشد. سندش کجا؟ منطق المشرقیین، منظومه منطق المشرقیین. چه ابیاتی داره بو علی سینا در شروع این قوقا میکنه. الحمدلله به قدر اللهی، لا قدر وسع عبد زتناهی، الحمدلله الذی من ینکرو فانما ینکرو من یصبرو، الحمدلله الذی برهانه ان لیس شأن لیس فی نشانه. میگه حمد از آن خدا نیست که اگر کسی او را انکار کند تمام وجود خودش را انکار کرده است. حمد از آن خدایی است که هر بخش خلقت را نگاه کنید میبینید جمال و جلال او را. اونقدر زیباست این منظومه، مقدمش. بعد میگه بعد از حمد خدا برای پیامبر، ثم علی نبینا الامینی شارع خیر ملت و دینی افضل من ارسل بالامامه اشرف من یبعث فی القیامه. درود خدا بر بالاترین رسولان الهی، برترین انسان ها در قیامت. اینا رو میگه. بعد میگه و فکرت الانسان غیر کافیه فی ان ینال الحق کالعلانیه. فکر انسان به خوبی نمیتونه به تمام حقیقت برسه، نیاز به یک ابزار و آلتی داره. بعد میگه و هاذه الالت و علم المنطقی، این ابزار علم منطقه. و هاذه الالت و علم المنطقی منها الی جل العلوم یرتقی، با این منطق انسان میتونه بقیه علوم رو هم خوب بفهمه. بعد میگید این منطق میدونید از کیه؟ میراث و ذوالقرنین لما سهلا وزیره العالم اما یعملا. میگه این میراث ذوالقرنینه که از ارسطو سوال کرد و ارسطو به او آموزش داد. آقا ذوالقرنین قرآن شد کی؟ به فتوا و نظر ابو علی سینا شد اسکندر رومی. تموم شد دیگه، اومد دیگه، وارد شد دیگه. آقا این رأی و نظر وارد شد و تا سالیان سال لابلای کتاب های تفسیر هم بود که هیچ اساس و ریشه و بنیادی هم ندارد. تمام. این دو گزینه مون، یه گزینه دیگه گفت همه گزینه ها روی میز است، مون یه گزینه دیگه از این سه گزینه اصلی که در مورد ذوالقرنین وجود دارد، بعد از اون سلاطین طبه، بعد از الکساندروس اسکندر، مون گزینه. این گزینه بعدی در این 150 سال اخیر پا گرفت، بیشتر در 120 سال اخیر. از عرض به خدمتون دو شخصیت هندی، سر علی خان هندی که مفسر بود، این نظریه رو آغاز کرد. دنبالش رو ابوالکلام آزاد وزیر معارف هند حدود 80-90 سال قبل گرفت. یه شخصیت علمی بود، تو ردیف جواهر نهرو مثلا اقبال تو اینها بود، مثلا توی مسیرها و وادی‌ها بود. ایشان این نظر رو مطرح کرد، در تألیفاتش نوشت آقا اون ذوالقرنینی که خدا مطرح میکند کوروش هخامنشی است. کوروش هخامنشی است. این در این 100 سال اخیر اومد تو کتابای تفسیر در حدی که رسید به المیزان علامه طباطبایی، و علامه طباطبایی در میان احتمالات ذوالقرنین در قرآن ترجیح داد که کوروش از بقیه مقدم است، احتمال قوی تری داره. و بعضی از مفسرین عصر و زمان ما، اگر اجازه فرمودید اسم نبرم ببرم فرقی نمی کنه، اینها هم همین نظرشون بود که مثلا این رو بیشتر ترجیح دادن، این گزینه است. چرا؟ چه دخلی بین کوروش و ذوالقرنین قرآن وجود داره؟ چون سوای اسکندر کسی که این سیرها رو داره ما دیگه در تاریخ پیدا نمی کنیم، کسی دیگه پیدا نمی کنیم جز کوروش. جز کوروش. کوروش کسی بود که مکران رو طی کرد، به هند رفت، سند و هند و قند و تمام این مناطق رو گذراند، رفت تا شبه جزیره دکن رو فتح کرد. از اون طرف رفت به سارد و لدیا و آناتولی رو پشت سر گذاشت و تمام این مناطق رو فتح کرد تا شمال آفریقا. از سوی شمال رفت تا بلندی ها، این سوی خزر اون سوی خزر، رفت تمام این ارتفاعات، قفقاز رو، آرارات رو، تمام این بلندی ها رو فتح کرد. و اتفاقا یه یادگاری از او باقی ماند در مناطقش قفقاز شمالی، اون هم یه تنگه ای رو ایجاد کرد که استحکام فلزی است به نام تنگه داریال که الان موجوده در جغرافیای قفقاز. تنگه داریال، این منسوب به کوروشه که کوروش این استحکام نظامی رو ساخته است. این شواهد رو دیدن خب اینها هست و نمیشه اینها رو انکار کرد. از اون طرف هم وقتی که این سوال اصلا مطرح شد، یسالونه که عن ذوالقرنین، ریشاشو اون جلسه اول عرض کردم، یهودی آمدن سوال کردن، برید از این پیامبر سوال کنید از دو کس، دو چیز، یکی ازش بپرسید یسالونه که عن روح، روح یعنی که یعنی جبرئیل، جبرئیل دشمن یهودیان، یهودیان میگن خان الامین، خیانت کرد، این پیامبری از بنی اسماعیل را به جای بنی اسحاق جا زد، خاتم پیامبران بود، از ما خاندان می بود اما از عرب شد و این کار جبرئیل، دست برد در اسناد طبقه بندی سازمانی و فضولی کرد، تصرف کرد و ابلاغ عوض شد، لذا خان الامین، خیانت کرد جبرئیل، این دشمنه. سوال کنید ببینید نظرش در مورد دشمن ما چیه. از اون طرف سوال کنید ببینید نظرش در مورد دوست ما کیه. دوستشون کیه؟ دوست یهود. ذوالقرنین. یسالونه که عن ذوالقرنین. ذوالقرنین کوروش. آه کوروش، یهودیان ارادت کامل جامعی به کوروش دارند. چرا؟ چون بالاخره اسارت طولانی 70 ساله یهودیان در بابل به چنگال بخت و نصر و بخت و نصر توسط کی از بین رفت؟ کوروش. کوروش بود که حمله کرد و بابل یهودیان رو نجات داد، اینها رو فرستاد به سوی هیکل سلیمان و مسجد الاقصای امروز ما و بالاخره اینها رو نجات داد. منجی یهودیان کوروش هخامنشی بود در یه مقطع تاریخی، به همین خاطر ارادت عجیبی به کوروش داشتند و به عنوان دوست خودشون اومدن سوال کردن. اینو مفسرانی که نظر رو دارن اینو بیشتر مبنا قرار میدن. و یهود عرض به خدمتون در متونشون از کسی یاد میکنن، اینو دقت بفرمایید، در رؤیاهای دانیال نبی، در کتاب دانیال نبی سخن از کسی میکند به نام قوچ مشرق، ترجمه پارسیش عرض میکنم، قوچ مشرق از عبری. قوچ چی داره؟ دو تا شاخ داره، زل قرنه. در کتاب عرض به خدمتون ارمیا نبی فصل اول دوم سوم صحبت از کسی میشه به نام عقاب شرق. عقاب شرق که این منجی یهودیان است. عقاب چی داره؟ دو تا بال داره. آه در مرغاب فارس، مقبره مادر سلیمان، استخر فارس، 100 خورده‌ای سال فرانسوی ها اومدن جستجو کردن، تندیس برنز کوروش رو در آوردن بیرون کشیدن، بردن اون جایی که بردن بقیه سرمایه های ما را، که الان اگر بخوایم بنده شما ببینیم باید بریم کجا؟ باید بریم لوور فرانسه ببینیم. تندیس کوروش که کلاه خودی داره که دو تا شاخ داره و دو تا بالم، یکی نشانه قدرت، دیگری نشانه همت، که به اصطلاح نسبت به کوروش این رو، این اعتقاد یهودیان بود. و همه این شواهد رو که جمع کردند خورد به چی؟ خورد به اون برخورد شرقش، این برخورد غربش. به شمال هم در زندگی کوروش برخورد با سکایی ها وجود داره، اقوام خشن و تندی که اینها از شمال یورش میکردن در طول تاریخ، و همین خاطر سلاطین چین دیوار چین رو درست کردن که جلوی اینا رو بگیرن. اون دیوار بلند چند عرض به خدمتون، عرض 10 متری و ارتفاع 15 متری و اون چند هزار متر این دیوار که جلوی اینها رو ببنده که اینها نتونن هجوم کنن. و اینها هجوم های عجیبی داشتن، یعنی یعجوج و معجوج، یاگوت ماگوت، یاگوت ماگوت، مانگول مقل، ماجور یعنی در سیر زبانشناسی، یاگوت ماگوت، بعد شدن همون مغول و مجار. اینا دو طایفه گروهشون به طرف اروپا رفتن، اسلاف ها و مجار ها رو رقم زدن و خب دیگه میدونید در طول تاریخ چه کردن اون قسمت ها. و گروه دیگری از این مغول ها و تاتار ها که با هم ترکیب شدن دیگه، اینها این منطقه رو به تاراج میکشیدن که تاوان خون رو هم ما ایرانی ها هم دادیم، ما هم نصیبمون رو متاسفانه تلخ‌ترین دوران تاریخ 618 و حمله مغول به ایران و با خاک یکسان کردن این سرزمین، شهری که 1,000,000 جمعیتش بود و تنها تو جهان اسلام دو تا دانشگاه جامع بود، یکی در بغداد یکی در نیشابور، نظامیه نیشابور نظامیه بغداد، با خاک یکسان کردن، حتی به گربه های نیشابور هم رحم نکردن، کشتن، با آتش کشیدن، به خاک و خون کشیدن. جهانگشای جوینی میشه در مسجد جامع نیشابور گندم کاشتیم خوردیم بعد رفتیم از نیشابور. این مغولا بوده که این کار رو انجام داده، یعجوج و ماجوج، یاگوت و ماگوت، یانگول و مانگول، مغول و مجار، اونا اون نهرشون بودن، اینها این طرف که کوروش با اینها برخورد کرد، با سکایی ها که ریشه های اینها بودن برخورد کرد و غیره. یه وقتی یه کتابی نوشت، خدای رحمت کند، استاد فقید دانشگاه تهران جناب دکتر باستانی پاریزی، تو همین زمینه، یعنی اومد تمام این زمینه ها رو جمع کرد، این مطالب رو. هرچه من غروبی گشتم کتاب پیدا نکردم و باید بگم از بدترین کارهای اینه که انسان کسی به کسی کتاب هدیه بده، یعنی هدیه نه امانت بده، چون هیچ وقت بر نمیگرد. نمیدونم چند صد کتاب، چند هزار کتاب، نمیدونم چی بگم که از ما رفته و بر نگشته، پیداش نکردم، فهمیدم به کسی دادیم امانت بر نگردونده دیگه، و خدا خیر بده اونایی که بر میگردانن و نمیگردانن، و پیداش نکردم. بسیار اسناد دقیقی تو این جهت داره، بسیار خوب. احتمال سوم ممکن است ذوالقرنین کوروش هخامنشی باشه، اما اینجا یه مشکل داریم ما. آیا کوروش موحد بوده است یا نه؟ هر دو احتمال هست. هم ما نوشته هایی، سنگ نوشته هایی و لوحایی از کوروش داریم که نشان توحیدشه که یک تاپرست بوده، هم یه آثاری داریم که انگرم این و سپنتم اینویه، یعنی هم آهورامنه و هم عرض به خدمتون یزدان است و ایزد است و یزد مسنا هست و به اینها. یعنی در مورد کوروش 100% روشن نیست که موحد یک تاپرست است یا نه، و این احتمال مانع میشه که بتوانیم به طور قاطع در این جهت نظر بدیم، چون این مرد مردی بوده است که در اوج توحید بوده و موحد بوده. اگر واقعا موحد بودن کوروش ثابت بشه، این احتمال سوم از دو احتمال دیگه چیه؟ قویتر و بالاتر است. اگر نشه خب دیگه نمیدانیم، بود علمش بگذاریم، و در روایات نداریم چیزی که تعیین کند چنین چیزی رو به شکل صریح و روشن. البته دانستن یا ندانستن این که شخصیت ذوالقرنین به لحاظ تاریخی کیه اهمیت اعتقادی هم برای ما نداره، جز اصول دینمون نیست، جز فروع دینمون هم نیست که بدونیم، جز اطلاعاتمونه که اگر بدونیم خوبه. خب پس بنابراین یه ماجرای پیچیده، یه شخصیت قدرتمند، عدالت گستر، امنیت آور رو خداوند مطرح میکنه. ریزکاری های کار اون رو بعضن ملاحظه فرمودید، یعنی این آیات رو میشه به لحاظ مهندسی بررسی کرد، شیوه پروژه، اجرای پروژه رو تو اینها ببینیم، به لحاظ حکمرانی میشه بررسی کرد، به لحاظ سیاحت و جهانگردی میشه بررسی کرد، به لحاظ سیر و سلوک میشه بررسی کرد. یه ابعادی داره این آیات که ما بالاخره یه بخشش رو گفتیم، یه بخشایی نیاز داره به نگاه‌های دیگه و بررسی‌های بعدی. از اینجا به بعد قرآن وارد میشه به مقوله قیامت تا پایان سوره، یه بخشایی و بعد هم یه بخشای توحیدی داره که انشاءالله نوبت‌های آینده خدمت عزیزان بازگو می‌کنم. ببخشید که مقداری بود این بحث تمام می‌شد دیگه، زمان گرفتم من از دوستان عزیز. خداوند سبحان دلهامون به حقیقت قرآن بیش از بیش منور بگرداند و توفیق استفاده از مجموعه مباحث کلامش رو، اخلاق اون رو، عقاید اون رو، آداب اون رو و احکام اون رو به همه ما عنایت و کرامت بفرماید. ما رو در دنیا و آخرت از قرآن به اطلاع جدا مگرداند. متشکرم و سلام علیکم و رحمت.